أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض السلام و عصر بخير دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه حدیث 12 رو خدمت شما عرض میکردیم به این فراز رسیده بودیم که یا هشام لا دین لمن لا مروت له ولا مروت لمن لا عقل له ای هشام دین ندارد کسی که انسانیتی برای اون نیست جوانمردی و مردانگی و انسانیت نداره و جوانمردی و انسانیت نداره کسی که در واقع عقل نداره دارای عقل نیست یا از عقل بهره مند نیست بعد گشتیم این حدیث رو توضیح میدادیم خصوصا اون فراز اولش رو گفتیم که شبهه‌ای در این زمینه وجود داره که الان فراوان گفته میشه که آدم انسان باشه انسانیت مهمه و خدمت شما عرض کنم که دین به چه درد میخوره حالا چه دیندار باش چه دیندار نباش مهم اینه که انسان باشی دین هم اومد نهایتا انسان درست کنه تازه دیندار هم که همشون انسان نیستن پس خیلی خودت رو در واقع نگران دینداری و عدم دینداری نکن و تلاش کن که انسان باشی و به انسانیت و اصول انسانیت پایبند باش هرچند که انسان بودنش ظاهرا حرف به ظاهر خوشگلیه ولی گفتیم که در این مسئله و در این شبهه و در این بدفهمی دوتا اشکال نهفته است یکی اینکه دین بدفهمیده شده یکم انسانیت در واقع اون قسمت دینش رو دیروز عرض کردیم خلاصش این بود که دین رو چون در واقع خیلی از مردم ما به انجام واجبات و ترک محرمات یا نهایتاً دستورات شناختن حالا مستحبات و مکروهات هم بیاریم توش نهایتا دستورات دین یعنی دین هر کسی دین دار است که به دستورات دین اهتمام دارد عرض کردیم که اهتمامم دیگه حالا ما دنبال مردم که را نیفتادیم این همه نمازشون رو میخونن یا نه همین که کسی نماز میخونه و روزه میگیره به معنی دیندار شدن و دیندار بودن محسوب میشه گفتیم که در واقع این یه اشتباهیه مردم سه دستن مردم یا کافرن یا مؤمنن و یا زال هستن و هر سه دسته میتونن در واقع به نماز و روزه اهتمام داشته باشن بلکه کافرین منافق یعنی کافرینی که واقعا کافرن اعتقاد قلبی ندارن انکار میکنن ولایت خدا رسول و یا ولی برحق را ولیکن خان ظاهر سازی کنن و خودشونو در واقع متشرع نشون بشن بدن اینا اتفاقا خیلی هم اهتمام میکنن به دین به ظاهر دین و مثل خوارج حالا خوارج رو هم حتی اگه از آدم های جاهل و نادان بدانیم که اصلا جهلشون کشتشون باز هم به هر صورت خیلی بودن در زمان پیغمبر اکرم عبدالله ابن ابی ها و یا دیگرانی که حالا جای گفتگوش نیست که به ظاهر میخواستن خودشون رو متدین نشون بدن برای اینکه اهداف خودشون رو پیگیری کنن ولی واقعا ایمانی نداشتن خب اینا منافق بودن در سوره منافقون هم خدا اینها رو خطاب قرار داده و به سختی کوبیده و کفرشون رو تصریح کرده ولی اهل نماز و روزه هم بودن مثلا پیغمبر بر عبدالله ابن ابی نماز میت هم خوند و هلان مسجد درست کردن مسجد زرارشون معروفه و به هر صورت اینها اهل نماز روزه هم زمین که زالین هم گفتیم مؤمنین هم گفتیم دسته از زالین هم اهل نماز و روزه هستند حتی برخی ممکنه به ظاهر شیعه باشن شیعیانی که خیلی گناه میکنن یا گناهان شنیع انجام میدن اینا اقرار به ولایت خدا و رسول خدا و امام برحق هرچند دارن ولی ازشون پذیرفته نیست به خاطر اینکه خیلی دیگه گناه میکنن گناه یعنی عدم تبعیت یعنی در واقع انکار عملی فراوان و یا انکار عملی در مسائل خیلی شنیع که دیگه انتظار نمیره از کسی که اقرار داره که قتل کنه انتظار نمیره که زنا کنه اینها به منزله در واقع عدم اقرار دیگه از اینا پذیرفته نیست در این حال منکر هم نیستن اینا زالن نه اقرار نه انکار نه مؤمن نه کافر اینا دسته زالن ولی نماز روزه میخونن خب حتی شیعن خیلی هاشون ولی زیاد گناه میکنن یا گناهان شنی انجام میدن یعنی ولایت علی رو هم چه بسا قبول دارن اگه بهشونم بگی میگه من قبول دارم ولی عملا داره در واقع تبعیت نمیکنه اینا هم اهل نماز روزن مؤمنین هم با همه مراتبشون اهل نماز روزه هستند از آقای بهجت و امثال آقای بهجت گرفته و رهبر عزیزمون و همه علما تا بیاییم پایین من و امثال من که حالا این نماز در پا شکسته میخونیم. به هر صورت همه اهل در واقع عمل به احکام هستن. خب پس این بین مؤمن و کافر و ضال مشترک شد. گفتیم که حقیقت دین در واقع اون عقلانیت دینی است. حقیقت دین اون چیزی است که به این عمل جهت میده، که در واقع انما الاعمال به نیات. نیت شما از کجا بلند میشه؟ از جهتگیری شما. اساس دین جهتگیری شما در بستر حیات. دینداری یک حرکته، اینو خوب ذهنتون باشه. دینداری یک مجموعه اعمال قراردادی رو انجام دادن و بعد به بهش رفتن نیست. دینداری یک جهتگیری در حیات. دینداری حرکت به سمت یک مقصده. هواپرستی هم حرکت به سمت مقصده. اونی که مقصد و اساس دینه این جهتگیری حرکته. همه در دنیا در حال حرکتن، مهم اینه که به چه سمتی، به سمت هواپرستی یا به سمت خدا و خداپرستی و خداخواهی. اینه که دینداری یا عدم دینداری رو مشخص میکنه. کسی که به سمت هواپرستی داره حرکت میکنه و منافقان نماز و روزه میخونه، این دیندار نیست. این عملش بر سرش کوبیده میشه. خداوند در سوره منافقین لعنتش کرده و این دیندار نیست، هرچند خیلی هم اهتمام به نماز و روزه به ظاهر داشته باشه. لذا اومده که به طول رکوع و سجود نگاه نکنید، به صدق الحدیث و اداء الامانت نگاه کنید. صدق الحدیث یعنی راستگویی، اداء امانت هم که اداء امانت. چرا؟ چون تو اینها مبارزه با نفس هست. آدم دروغ نگه یا خدمت شما که امانت رو ادا کنه، در اینها جهاد هست. ولی میتونه نماز رو برای هوای نفس بخونه، میتونه برای منافقانه بخونه، میتونه از روی عادت بخونه. پس این یه خلطی که صورت گرفته و واسه همین بعضی از مردم گمان کردن که آدم میتونه مؤمن باشه ولی آدم نباشه. مؤمن منظورشون عمل کننده به احکامه، در حالی که عمل کننده ها به احکام بعضیشون دشمن خدا، بعضیشون نه دوستن نه دشمنن، یعنی زالن. بعضیشون هم دوستن ولی دوست شلوبلن، دوست در مرز زلالتن، دوست در واقع نالوتین، نامردن، یعنی خیلی ایمانشون شله. خیلیا دقت فرمودید، هر چند از زمره مؤمنین هنوز خارج نشدن و در مرز گمراهی قرار گرفتن، مناطن اگه بخوای نگاه کنی به زلالت نزدیکترن تا به ایمان، چه بسا. لذا اینها اعمال انسانی، مثلا مراعات حال مردم، تمسخر نکردن مردم، ظلم نکردن به مردم، نمیدونم خوش اخلاقی، اینها ازشون دیده نمیشه، چه بسا، به خاطر اینکه واقعا اینها جهتگیریشون در حیاتشون هنوز هوای نفسه و جهت الهی نشده و دیندار نامیده نمیشن، یا در دین سست دین نامیده میشن حتی اگه مؤمنن، و یا اصلا زال و کافر هستن. این اولین خلطی که صورت گرفته که ما بر دستور زیاد تکیه کردیم، بعد مغز دینداری که عقلانیت دینیست، این که بفهمه برای چی تو این عالم اومده، اصلا اینجا کجاست، میخواد چیکار کنه، به کدوم سمت بره و اراده کنه در اون سمت حرکت بکنه، که این اساس دینداریه. این گویا در نظر مردم مقفول مانده و دینداری تبدیل شده به انجام یک سری احکام قراردادی برای رفتن به بهشت، در حالی که این گونه نیست. اون احکام، احکام حرکت در یک جهت. اصلا کسی که در جهت هواپرستی داره حرکت میکنه، نماز و روزه احکام حرکت او نیست. نماز و روزه احکام حرکت یک مجاهده که در حال مجاهدت، برای اینکه خودشو خالص کنه و خودخواهی‌هاش رو کنار بزنه و او و خدا و ولی خدا بالاترین محبتش بشه. لذا تلاش میکنه تا مثلا شهوتش و شکمش رو در ماه مبارک رمضان کنترل کنه، تا یاد بگیره هواپرست نباشه، همون که خدا میگه بگه چشم نداره، به خاطر رضای خدا یک ماه شهوتم رو و شکمم رو کنترل میکنه، یا به خاطر رضایت خداوند و در واقع همدردی با مؤمنین و نمیدونم مؤمنین فقیر، از مالم خمس میدم، زکات میدم، دل میکنم. اصلا این تمرین ها تمرین های بریدن از دلبستگی هاست، برای اهل هوا نیست. اینها تمرین های حرکت در مسیر خالص شدن از دلبستگی های هواپرستانه است. دقت فرمودید، این دستورات اینگونه فهم نشده، گویا قراردادی است، بخونی میری بهش، نخونی میری جهنم، اینجوری فهم شده. مغز دینداری حرکت به سمت خدا فهم نشد. اگه این فهم میشد، اون وقت میگفتن نه بابا، اونی که دیندار واقعی رو پیدا میکردن مردم، مصداقش رو، اونی که جهتگیری الهی داره، میدیدن که خیلی انسان است، خیلی انسان است، فقط او انسان است. حالا میخوایم اون سمتشو بگیم که آقا اینا تو انسانیت هم یه اشتباهی براشون رخ داده، دین رو بد فهمیدن و دینداری رو، انسانیت هم بد فهمیدن. انسانیت یا به تعبیری در مصداق همون با اخلاق یکی میشه، یعنی میگن انسان کیه؟ همون که صفات حمیده داره و صفات رذیله نداره، و هم میگن انسان. انسان یا همون با آدم با اخلاق، با در واقع چند تا چیز قاطی شده. یعنی چند تا برادر ناتنی داره، دیروز گفتم یکی عادته، یکی طبیعت آدم هاست، یکی هم رفتارهایی است که از روی شرایط محیطی و در واقع عوامل پیرامونیه. یعنی چی؟ اینا رو توضیح میدم. ببینید طبیعت آدم ها یعنی این که بعضی ها هستن که اصولا طبعشون اینه که آرومن، اصلا آروم، اصلا این بنده خدا از وقتی به دنیا اومده داد نزده. این اگر میبینی و هرچی هم عصبانیش میکنه میخوان بکنن اصلا داد نمیزنه، نه برای اینه که مجاهدت با نفس میکنه، اصلا بلد نیست داد بزنه. یعنی یه جایی اتفاقا شاهدش اینه که چرا این شاهدش اینه که انسان، این نشانه انسانیت نیست، چون یه جایی که باید داد بزنه مثلا دارن به ناموسش تعدی میکنن، دارن به بچهش ظلم میکنن، یه جایی که باید محکم وایسه از حریم خانوادهش دفاع کنه نمیتونه داد بزنه، اونجا هم آرومه، اونجا هم مدارا میکنه یا ترسوه. اینها در واقع اخلاق نیست، این گونه آرام بودن اخلاق نیست، این گونه آرام بودن ناشی از طبیعت وجودی این آدمه که از اول به دنیا اومده مشکلش. ببین اینا باید این هم توضیح بدم که خدا وقت در احادیث داریم، در همین کتاب شریف کافی که خدا برای خود حضرت آدم توضیح میده که بچه هاشو بهش نشون میده، بعد میبینه اینا با هم اختلاف دارن، متفاوتن، میگه چرا همه رو یک شکل نیافریدی، یک به یک شکل، اگه به یک صورت همه رو میافریدی اینا با هم به قول منازعه و دعوا نمیکردن. خدا میگه اینها رو متفاوت آفریدم تا هر کدوم رو در یک نقطه امتحان کنم، واسه این چرخ اجتماع به چرخه. بعد توضیح میده مفصل که الان من فرصت ندارم اون روایت هم طولانی توضیح بدم، ولی اصولا بدانید که خدا در هر کدوم از ما یکی دو تا نقطه ضعف قرار داده. مثلا یکی همیشه آرومه ولی ترسوئه، یکی آرومه شجاعه ولی شهوترانه، یکی مشکلش خشمه، یکی مشکلش قدرت طلبیه. یعنی اون گیر و مشکل اصلی هر کدوم از ما یکی دو تا چیزه. اگر میخواستن در همه صفات برای ما نقطه ضعف درست کنن که ما اصلا کمرمون خم میشد، تو همون یکی دو تا نقطه قرار مجاهدت با نفس بکنیم و نفسمون رو کنار بزنیم و تمرین کنیم که آنچه خودمان دوست داریم را بذاریم کنار، بگیم آنچه تو دوست داری. بقیهش دیگه اگر یعنی شما در واقع اینجوری شما بگم، اکثر آدم ها در بسیاری از فضیلت ها طبیعتا آدم های متعادلی هستن و توی چند تا رذیله هست که خیلی گیر جدی دارن، بقیه رو هم تاپ نیستن. آدمی که هواپرسته تو همه جا هم افت در واقع رفتار داره، ولی اونجایی که گیر اصلیه یکی دو جاست. لذا در مناسبات اجتماعی به راحتی میتونه تو بقیه فضائل خودش رو جمع جور کنه، حداقل به ظاهر، ولی یکی دو جاست که گیر اصلی داره که ما این رو لحاظ نمی کنیم، درست شد، و فکر می کنیم به صرف این که مثلا یهودی آقای بهایی رو می شناسم که آقا چقدر بخشنده است، آقا چقدر بخشنده است، حالا یه بچه مثلا مسجدی می شناسم آب دستش نمی چکه، فکر می کنه چون اون بخشنده است به معنی اینه که آدم خوبی انسانه. نه بابا، اون جد آبادش بخشنده بودن، اصلا مثل حاتم طایی کافر بود ولی بخشنده بود. بخشندگی چیز خوبیه، ولی این بخشندگی طبیعتشه. اصلا اگه نبخشه حالش بد میشه، مریض میشه. یه جایی هم که نباید ببخشه ها میخواد ببخشه، یه جایی هم که دشمن خدایا دوست داره ببخشه. اصلا بخش نمی فرق نمی کنه دوست خداست دشمن خداست، میخواد ببخشه، دوست داره که ببخشه. یعنی طبیعتش اینجوریه، این که انسانیت نیست. شاهدش هم اینه که یه جاهایی آدم نباید مثلا اینجوری باشه، همونجوری که گفتم مثلا باید از داد بزنه ولی نمیتونه بزنه، یه جایی نباید ببخشه ولی میخواد ببخشه، یه جایی مثلا یه کسی همش قضا زیاد درست میکنه، یه جایی داره اسراف میکنه ولی بازم زیاد درست میکنه، یکی همش میخواد کم درست کنه و فکر میکنه مثلا داره قناعت میکنه، یه جایی باید بخشنده باشه بازم دستش رو صفر گرفته نمیتونه، عادت کرد. دومیش هم همین عادت است، یه جایی طبیعت ما نیست ولی عادت ماست. به چه معنا؟ طبعش اینجوری نیست ولی خانواده‌تا اینجوری بزرگش کردن. مثلا نظم، انقدر باباش من اینو دیدم، انقدر باباش منظم بوده که اصلا نظم کرده تو گوشت و پوست و استخونش. یعنی یه جایی هم نمیشه اون نظم خانوادگیشو رعایت کنه به خاطر وظیفه، به خاطر شرایط، اقتضای تکلیف مؤمن بودنشه، ولی اعصابش به هم میریزه. چرا؟ چون عادت کرده به اون نظمه. این نظمه نشان دهنده انسانیت نیست، چون اون جایی که باید بذارش زیر پا تا مردم ناراحت نشن نمیتونه، میگه من نظمم. من آدم دیدم که مثلا دامادش نصف شب از راه رسیده خسته و کوفته، دیگه نزدیک خونه پدر خانومش بوده، اومده بره سر بزنه، پدر خانوم ناراحت شده. چرا ناراحت شده؟ برای اینکه مثلا آقا خبر ندادید. باید نظم داشته باشه آدم، باید زودتر برنامه‌ریزی کنه، باید خبر بده. آقا بابا خب حالا دیگه پیش اومده. نه آقا شما منظم نیستی. ببین یعنی چیزهای بدیهی انسانیت و اخلاق زیر پا میره به خاطر نظمی که از عادته. یعنی این نظم عادت اینجوریه، خیلی جاها خلاف انسانیت عمل میکنه. ماها خیلی از اون مثلا میگی توی الان شما کمربند ایمنی همه میبندید، آیا کمربند ایمنی رو میبندید به خاطر اینکه از روی عقل و انسانیت واقعا کمربند میبندید؟ نه، از بس جریمه‌مون کردن. اولی سر هر چهارراهی وایز میمیسادی پلیس بود، سری جریمت میکرد، همه عادت کردن. تو غرب هم بسیاری از نظمها با فشار درست شده. میگه من در غرب نظم دیدم، اسلام دیدم، ولی مسلمان ندیدم. او اسلام نیست، او انسانیت نیست. اونی که با زور درست شده، با فشار درست شده و عادت شده دیگه برای همه، اون که نشون دهنده انسانیت نیست. شاهدش هم اینه که هر جایی که شما فشار رو برداری، بلافاصله برمیگرده به اون خوی حیوانی و هیچ کدوم از اونها رعایت نمیکنه، اگر هوای نفسش اقتضا نکنه، اگه دفت دوست نداشته باشه. دقت بفرمایید، پس طبیعت آدمها و یا عادات آدمها، اینها انسانیت و اخلاق پایدار نیست. خیلی جاها اتفاقا تبدیل به رذیله میشه. اونجایی که باید عادت رو بذاری کنار، اونجایی که باید طبیعت رو دست برداری، اقتضای شرایط نمیتونی و رفتارهای اتفاقا غیر انسانی از آدم ها سر میزنه. ولی ما برهه آدم ها رو نگاه میکنیم، مقطعی نگاه میکنیم. مثلا میبینی اون مکانیکه چقدر کارش رو خوب انجام داد، هرچند کلیمی بود. خب اون شاید اصلا دلیل سوم داره، نه عادت، نه طبیعتشه. بعضی هم ممکن اصلا طبیعتش داره منظمیه، خوب کار میکنه. بعضی آدم اصلا که اصلا عادت کرده اینجوری عمل بکنه و اصلا اینجوری عمل نکنه حالش خوب نیست. یکی هم دیدی نه آقا میخواد مردمداری کنه، میخواد درآمد بهتری کسب کنه، میخواد، یعنی منافعش اقتضا میکنه، سر کار لبخند میزنه، تو خونه بد اخلاقه. چون اونجا منافعش اقتضا میکنه، مردمش احترام میذارن، کارش پیش میره، شرایط اجتماعیش ارتقا پیدا میکنه. اینا که اخلاق نیست. اخلاق چرا، یعنی چی اخلاق نیست؟ یعنی شما اگه با همچین آدمهایی که یا از روی عادت یا از روی طبیعت و یا از روی شرایط پیرامونی رفتارهای خوبی نشون میدن زندگی کنید، لحظاتی رو با اونها خواهید داشت حتما که به شدت با خوی حیوانی با شما برخورد میکنن. چرا؟ چون یه جایی میرسه که پا میره رو دمشون، یعنی اون جایی که نقطه ضعفشه، درست شد اخلاق هم براش عادت نشده، شرایط اجتماعی و عوامل بیرونی هم نیست، باید ببخشه، باید گذشت کنه، ولی نمیتونه. اون موقع که گرسنه است باید ببخشه، نمیتونه. اون موقع که خشمگینه باید صبر کنه، نمیتونه. اخلاق و انسانیت اینه که انسان بتونه در وقت گرسنگی ببخشه، در وقت تشنگی ببخشه، در وقت عصبانیت عفو کنه، در وقت خشم خشمشو فرو بخونه، در وقتی که دروغ به نفشه دروغ نگه. و تو همه این حالات هم اگه قرار گرفت، نه تو یکی دوتاش که بر حسب طبیعت اینجوریه، تو هر کدوم از این حالات، تو شرایط مختلف اگه قرار گرفت، بازم آدم باشه. اگه دشمن گشت نقطه ضعفشو پیدا کرد، خواست از اونجا به جبهه حق ضربه بزنه، بتونه تو نقطه ضعفش خودش رو کنترل کنه و بر اساس فاکتورهای انسانی عمل بکنه. فقط و فقط یک مؤمنه که میتونه عمل بکنه، چون این احتیاج به جهاد با نفس داره، احتیاج به مجاهدت با هوا داره، که شما اون جایی که برات سخته اخلاق بورزی، نه اون جایی که عادتته، نه اون جایی که طبیعتته، نه اون جایی که شرایط اقتضا میکنه. لذا آدمی که اهل مجاهدت نیست، اگه شما باهاش زندگی کنید، حتما در شرایط بسیاری خواهید دید که به شدت خوهای حیوانی خواهد داشت، چون نه شرایط بیرونی هست، نه عادت داره و نه طبیعتش اقتضا میکنه که اینجا مثلا آروم باشه یا صبور باشه یا بخشنده باشه. شرایط فراوانی پیش متو شما با آدما برهه‌ای برخورد می‌کنید. واسه همین وقتی با میره دختر خانم و آقا پسرا میرن تو خواستگاری، احساس میکنن خیلی با اخلاق است، ولی وقتی میرن زیر سقف میبینن عجب حیوانیه بابا، اصلا اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه، کثیرن داد میزنه، کثیرن کتک میزنه، کثیرن بی احترامی میکنه. لذا اخلاق به این معنایی که عرض کردم فقط مختص مؤمنه، فقط مؤمنه که اهل مجاهدته، فقط مؤمنه که میتونه هواش رو کنترل کنه، فقط مؤمنه که میتونه دروغ به نفعش نگه، فقط مؤمنه که میتونه قضاوتی به ضررشه ولی بر حق حکم کنه، فقط مؤمنه که میتونه وقت گرسنگی ببخشه، فقط مؤمنه که میتونه وقتی که خدمت شما عرض کنم که شهوتش بالا زده ولی خودش رو جمع کنه و عفت ببرزه، چون کنترل نفس داره. اصلا ایمان همون عقلانیتی که گفتم، یعنی کنترل نفس. لذا انسان اگه آدم میخواد باشه، مثلا میگه آدم انسان باشه، بعد طرف بیهجاب و لخت همجوری میاد تو خیابون، این چه انسان خودخواهیه که براش مهم نیست که تمام جوانها به فساد کشیده بشن ولی دیده بشه؟ یعنی دیده شدن خودش براش مهمتر از اینه که همه آزار ببینن یا شب خوابشون نبرن یا نمیدونم هزاران بلا سرشون، مثلا به اونا فکر نمیکنه. این کسی که این همه خودخواهه چطوری انسانه؟ چون لبخند میزنه؟ چون مثلا میبینی یه جایی که مثلا آرامه؟ حالا دیگه بگذاریم از این که سطوح امتحان رو به این زمینه نکردم که اصلا بسیاری از اینا در مرحله کودکستان هستن، بسیاری از مؤمنین در مرحله دکترا هن. امتحانی که از دکترا میگیرن با امتحانی که از کودکستان میگیرن فرق میکنه. چه بسا یکی از امتحانهای عصبانیتی که از یک مؤمن میگیرن از اونها بگیرن، طرف رو تیکه تیکه میکنه. به تعداد عصبانیت ها نباید نگاه کرد، به کیفیت امتحان باید نگاه کرد. چه بسا یک مؤمنی مثلا دارن تمرینش میدن 10 بار تو روز ازش امتحان عصبانیت میگیرن، مثلا 5 تاشو عصبانی میشه، از اون یکی مثلا 3 تا امتحان گرفتن 2 تاشو عصبانی شده، چون اون 2 بار عصبانی شده این 5 بار نمیتونیم بگیم این بدتره. از اون 10 بار امتحان گرفتن، از اون 3 بار، هر کدوم از امتحانایی که از اون گرفتن اگه از این یکی میگرفتن طرفو میکشت، ولی او فقط یکم عصبانی شده، در حالی که سطح امتحان خیلی بالاتر بوده. اینا رو ما نگاه نمی کنیم، فقط همینجوری نگاه می کنیم، این بیشتر عصبانی میشه، خب این بیشتر عصبانی میشه، اون کمتر، که اینها دلیل نمیشه. یه مشکلی که داره همین اخلاقی رو هم که ما الان تحت عنوان جامعه و سعادت و نمیدونم اینا در واقع میبینیم، هرچند که خیلی ارزشمند پای زحمت کشیده شده، ولی ضرب نشده در مبانی فکری ما، مبانی فلسفی پشتشه، مثلا طبایع فلسفی که پشتش هست، که مثلا حالا طبع حیوانی داره یا طبع عاقلانه داره یا طبعیت قوه واهمه میکنه، قوه عاقله میکنه، اینا رو توی ضرب کنه، نیومده امتحانهای الهی رو توی ضرب کنه. تا وقتی که عصبانیت رو میگه، بگه هر عصبانیتی برای هر کسی تو هر سطحی نشان دهنده رذیلت بیشتر نیست. فقط نباید تعداد عصبانیت ها رو بشماریم، باید سطح امتحان آدم ها رو در نظر بگیریم، باید در نظر بگیریم که اصلا محل امتحان این آدم تو عصبانیت هست یا نیست. اگه محل امتحان 2 نفرم تو عصبانیته، هر کدومشون تو چه سطحی دارن امتحان میدن، سطوح امتحان با هم مختلفه، تعداد امتحان هایی که از هر کس میگیرن، سطح امتحان و محل امتحان مختلفه، و اینها همه در تفسیر ما از اخلاقی بودن آدم باید تأثیر داده بشه. بدون اینکه ما اینها رو تأثیر بدیم، فقط به ظاهر 4 تا رفتار نگاه میکنیم، میگیم مکانیک های مثلا کلیمی تهران چقدر خوب کار میکنن، مکانیک های مسلمان اینجوری هستن، پس اونها از اینها بهترن، اونها انسان ترن، پس دین به انسانیت ربطی ندارد. درست شد؟ الحمدلله رب العالمین.